تو این برنامه فکر میکردم حالا دیگه همه کشته مرده دوست شدن با منن و به هر کی بگم سلام سری صندلی میذاره برام میگه بشین گپ بزنیم رفیق شیم شرمین جان، ولی الان بعد این چند سال بعد بگم زهی خیال باطل. یعنی اگه به شعور مسئولین ورزش زنان ایران چیزی اضافه شده این سالا، به تعداد دوستای منم اضافه شده. منظورم همین ماجرای تیم ملی فوتسالی که ویزا نگرفتن براشون نفرستادنشون. خلاصه بنده در این چند سال کار در رادیو پسفردا هر روز بیشتر از دیروز از خیلی یارانم کم شده. تازگی که همون تعداد کم هم مهمونی دور همین که میگیرن، اگه منو دعوت کنن تو میخوان یه چی تعریف کنن قبلش میگن حالا نری اینو تو برنامت بگی. یا دیروزم یکیشون زنگ زده هر چی از دهنش در اومده بهم گفته، بعدم که پرسیدم چرا گفت شوهرم به خاطر اینکه تو از مسائل خصوصیمون تو برنامت حرف زدی طلاقم داده. والا اگه من از مسائل خصوصی کسی اینجا حرف زده باشم، ولی خیلی کنجکاو شدم بدونم چی بوده بینشون. حالا تاوتوشو درآوردم میگم براتون.
فرشید میدونی من معتقدم رفاقت پسرها خیلی بهتر از رفاقت دختراست. همیشه خدا هم به رفاقت داداشم و دوستاش حسادت هم میشه. رفیقاش پاین هزار پا. آقا یه شب داداشم نیومد خونه، فرداش مامانم ازش پرسید شما کجا بودی؟ ایشون هم گفت خونه رفیقم. مامان منم به 10 تا از رفیقاش زنگ زد. 5 تاشون گفتن اینجا بوده. 3 تاشون گفتن همین الان از پیش ما حرکت کرد سمت خونه. جالب این دو تا آخری بودن که گفتن هنوزم اینجاست. منتها اینکه خواب حالا اگه دوستای چولمن بی دست و پای من بودن تو دو تا بچه تو بغل من نمیذاشتن، تحویل مامانم نمیدادن که بی خیال نمیشدن. همچین دوستای پایه‌ای داریم ما.
ایول ناقلا و این جوک بودا، ناقلا جوک بود اینا، زدی به نام خودت. ولی نه خوشم اومد، خوشم اومد، حداقل اجرات خوب بود. دم همه رفقای پایه گرم خدایی. اما از دوستی داشتیم میگفتیم خدمتتون عرض کنم. از اونجا که آدما بیشتر وقتا توی برخوردهای اول و موقع آشنایی چهره واقعی خودشونو نشون نمیدن، اینه که کلا پیدا کردن و انتخاب دوست میگن مثل هندونه دربسته میمونه. یعنی مثل همون ازدواج که میگن، اینم یه جورشه، یعنی عین همینه. حالا تازه وقتی بخوای همین دوستو از توی اینترنت و دنیای مجازی پیدا کنی داستان پیچیده‌تر هم میشه و تبدیل میشه به انتخاب هندونه دربسته ای که لای پارچه پیچیدن توی صندوق دربسته هم گذاشتنش. بله، یعنی دیگه حتی نمیتونی مثلا با دست دوتا بزنی بهش ببینی مثلا صدای طبل میده یا نمیده مثل هندونه. البته این صرفا مثال بوده، هیچ وقت سعی نکنیم برای انتخاب دوست با دست از اینجور تستا انجام بدین، چون یه دفعه هم اول بسم الله کشیده رو میخورین و اینجوری میشه. منظور اینه که اگه بخوایم برای پیدا کردن دوست واقعی مثلا زیادی روی دنیای مجازی حساب کنین، یه وقت میبینین که هندونه‌ای که سوا کردین بردین خونه به کل اصلا خربوزه عذاب در اومد. برای همین دنیای مجازی بیشتر اوقات فقط به درد دوستی‌های مجازی میخوره، یعنی همون دوری و دوستی که در نوع خودش خیلی هم خوبه، چون برای اینکه دو نفر بتونن دوستای مجازی خیلی خوبی باشن با هم فقط کافیه شخصیت و تیپ و ظاهر همدیگر رو تو دنیای مجازی بپسندن و با هم حال کنن. اما از اونجا که بیشتر آدم‌ها در واقعیت شبیه شخصیت مجازی خودشون نیستن و حتی با عکسای پروفایلشون هم فرق دارن، اینه که تلاش برای تبدیل دوستی‌های مجازی به دوستی‌های واقعی بیشتر اوقات با شکست‌های دردناکی مواجه میشه. بله از ما گفتم بود. البته اینه که دوست واقعی باشی بعدن تو دنیای مجازی با هم ارتباط داشته باشی رو یه بحث دیگه است. اون میتونه دوستی‌ها رو محکم‌تر هم بکنه، همونطور که توی بخش قبل گفتم. اما از اونجا که خیلی از دوستی‌های امروزی دوستی‌های مجازیه و ما امروز داریم در مورد انتخاب دوست حرف می‌زنیم، بد نیست در مورد شیوه پیدا کردن دوست توی محیط‌های مجازی هم صحبت کنیم. شما برای انتخاب یه دوست مجازی نمیتونی صاف بری مثلا مسیج بدی که آقا یا خانم با من دوست میشی. دوستی در محیط‌های مجازی مراحل داره، سیر و سلوک داره. اولین قدم در راه دوستی مجازی لایک کردن آقا، لایک کردن خانم. یعنی شما حداقل به مدت 3 ماه بعد هر چی طرف نوشته بری لایک بزنی یا فیو استار کنی توی توییتر. بعد کم کم میتونی شروع کنی کامنت گذاشتن، از ارسال صورتک، نمیدونم صورتک خنده، قلب، گل، اینجور چیزا میتونی شروع کنی تا کامنت های کوتاه در حد خوب بود، عالی بود، خدا نکشتت، با اجازه شیر میکن، از اینجور چیزا. بعد تازه میتونی وارد مرحله مسیج بشین و اگه همه چیز توی این مرحله هم خوب پیش بره و طرف مسیجاتون جواب بده و اصطلاحا دل به دلتون بده، میتونین امیدوار باشین که یه دوست مجازی پیدا کردین. این مراحلی که خدمتتون عرض کردم شیوه صحیح انتخاب دوست در محیط های مجازیه که متاسفانه داره به فراموشی سپرده میشه. یعنی طرف الان اولین بار پا میشه میاد توی پیج یکی استاتوس نصفه میخونه، بعد قبل از هر کار دکمه اد فرند رو میزنه، طرف مقابل هم هر وقت آنلاین میشه مثلا میبینه 18 تا درخواست دوستی داره، تلپ 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 همه رو اکسپت میکنه. این شده وضعیت دوستی های ما در دنیای مجازی امروز. والا به خدا.
نیت اونا این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست.
ما مفتخریم که فرمان بردار تو باشیم ای ولی، قرارگاه پدافند غیر کامل ضد نفوذ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برگزار می کند. مانور سراسری نفوذ المستکبرین با حضور کلیه رزمندگان بسیجی و سپاهی کشور برای تمرین راه‌های بستن نفوذ دشمنان نظام در تمامی نفوذگاه‌های کشور برگزار می‌گردد. مانور سراسری نفوذ المستکبرین با رمز یا نفوذ و با مصرف صدها تن گل و سیمان و گچ و ملات تمامی راه‌ها را بر دشمن خواهد بست.
میخوان در کشورهای اسلامی و در کشورهای این منطقه یک نفوذی به وجود بیاورند که تا ده‌ها سال ادامه داشته باشد.
اما چه باک که سربازان ولی هوشیارند و آمادگی خودشان را با حضور در مانور ضد نفوذ المستکبرین به رخ جهانیان خواهند کشید تا باز هم دشمنان بدانند که راه‌های نفوذ بسته است.
مقابله خواهیم کرد، نخواهیم اجازه داد.
وعده ما در مانور نفوذ المستکبرین در کلیه نفوذگاه‌های کشور و با شرکت همه نیروهای ضد نفوذ کشور، قرارگاه پدافند غیر کامل ضد نفوذ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
با سلام 21 را ضمن خوشحالی از دستور ویژه رئیس جمهور برای اعزام تیم فوتسال بانوان به بازی‌های جهانی گواتمالا با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. برآورد 160 میلیارد تومانی هزینه برگزاری انتخابات آتی مجلس و خبرگان و درخواست چند نفر از همکاران دولت دکتر احمدی نژاد از ستاد برگزاری که چرا انقدر گرون 5 میلیارد بدیم ما خودمون برگزار میکنیم براتون، برندش هم هر کی شما خواستی. انتصاب عارف به عنوان رئیس شورای انتخابات اصلاح طلبان در انتخابات آبتی و گمان زنی ها برای احتمال انتخاب معین، داریوش یا ابی به عنوان رئیس شورای انتخابات اصولگرایان برای زدن پوز رقیب. و انتقاد آیت الله احمد خاتمی از برخی تلاش‌ها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان در انتخابات پیشرو و پاسخ فعالان این عرصه که آجی هر ترکیبی بشه شما توش نوک حمله هستی، اصلا نگران نباش. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهامم بلبل.
با سلام، نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت گفت طبق آمار نیروی انتظامی مزاحمت برای زنان و دختران 98% نسبت به سال 91 افزایش یافته است. در سال 93 142933 مورد مزاحمت برای زنان و دختران ثبت شده که این رقم در سال 91 72061 مورد بوده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مزاحمت کشور به خبرنگار ما گفت با این حال هنوز هم امور مزاحمت در کشور ما قابل مقایسه با کشورهای غربی نیست. وی گفت بر اساس آخرین آمار در غرب وحشی از هر 4 کودک 3 کودک از طریق تجاوز به دنیا می آیند. جانم آقای میکروفون تله درسته واقعا.
پس چی ولول؟ بی خود نیست بهشون میگن غرب وحشی دیگه.
آمار تجاوز تو غرب کمتر از این حرف هست.
بله، برای اینکه تجاوز دو طرف هست، چون هر دو طرف تجاوز کردن، برای همین از همدیگه شکایت نمی کنن، آمارش هم در نمیاد دیگه.
خب این که میشه رابطه با رضایت طرفین.
ببین خلاصه به نظر کارشناس ما هر رابطه‌ای خارج از ازدواج یه جور تجاوز محسوب میشه دیگه ولول. تو کاری به این کارا نشته باش. خبرتو بخون بده دیگه.
بله، وی از مسئولین خواست با دختران و زنانی که حساسیت بیجا دارند و با شکایت‌های بی‌مورد از مزاحمین خیابانی آمار شکایات کشور را بی جهت بالا می‌برند برخورد نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون بنا بود با برادر مشکل گشا و کارشناس مشکل گشایی برنامه و از بچه های وزارت تماس بگیریم تا مشکلات ما و شما را گشایی کنند. اما متاسفانه بله، میگن که ایشون تلفنشون رو جواب نمیدن. خب از همکارانم در اتاق فرمان میخوام که بازم ایشون رو بگیرن دیگه. بله گرفت. چی شد؟ آه رو خط تنیش. بله خب وصلش کن دیگه. بله. الو؟
الو،
ببخشید ما تلفن برادر مشکل گشا رو گرفتیم. شما؟
تو چه؟ چیکار هست تو؟ چیکار داری با مشکل گشا؟
چیزم اکبر میکروفون طلا، مجری برنامه خبری 21 هستم و میخواستم که با ایشون طبق معمول که صحبت میکنیم مصاحبه.
ایشون نمیتونن مصاحبه کنن. بردیمشون معاینه فنی.
معاینه فنی دیگه چه صیغه‌ایه؟ من ماشین. این صدای مشکل گشا است جان تو. آخ
ببنده هنت رو بینم بابا. ببین ایشون تو پایان معاینه فنی ممنوع المکالمه است. دبش دای نزنی آخری مورد.
آقا آخه یه آدرسی چیزی بدیم بیایم ملاقات. این یعنی چی کمپوتی چیزی بابا؟ این خودش مردم رو میگرفت میکرد تو گونی اول. شما دیگه کی هستی این رو گرفتیم؟
از اطلاعات سپاهی
جونه.
میخواییم راه نفوذش رو ببندیم یه وقت نشتی نده.
ای
تو هم دیگه قد کن تو نفرستادن بیان بیارنت نشتی های تو رو بگیریم.
نه من چیزم، من نوکر شما هستم. با نوکر هستم. خدافیز قطعش بگیر. آقا چه خبره تو مملکت؟ با یارو خودش اطلاعاتی، گردن کلوف یه اطلاعاتی دیگه میاد میگیرتش. یعنی همه ما اطلاعاتی هستیم دیگه، مگه خلافش ثابت بشه دیگه؟ من الان خودم هم یه خودی به خودم شک کردم. نمیدونم الان خودم کیم. آقا چه بساطی بریم با قطعش کن برنامه رو بریش کن.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، شیخ حسن روحانی تو سخنرانی که به مناسبت شروع به کار نمایشگاه مطبوعات کرد، حرفای همچی کلوفت و زمختی رو بار دلواپسان و به خصوص مطبوعات دلواپس کرد. به خصوص ایشون نشون داد خبرگزاری‌های مثل تسلیم و فارس و یا روزنامه کیهان رو خوب پیگیری میکنه ها.
شما از برخی از نشریات میفهمید فردا کی دستگیر میشه، فردا کجا تعطیل میشه، آبروی چه کسانی باید رفته بشه.
بله، یعنی رئیس جمهور مملکت هم میدونه که مثلا وقتی فارس گیر میده به یه آدمی هایی دربارش خبری میده، یعنی اینکه نهادهای امنیتی به خصوص سپاه واسش در حال پختن یه آش هستن. آه اینقدر روش روغن. حالا میزان روغن روش بستگی داره به روش پخت دیگه. تازه ایشون در ادامه گیر داد به اینکه این رسانه های دلواپس با چه پولی دارن اداره میشن. آقا
بعضیا با پول ملت هم رسانه‌شون اداره میشه، با پول بیت المال هم اداره میشه. با پول بیت المال و پول حاکمیت علیه افتخار حاکمیت، با پول دولت علیه دولت، دولتی که منتخب مردمه.
ای بابا شیخ حسن، شما هم حرفای میزنی ها دیگه. حالا مایی چند ده میلیارد که خرج کیهان و فارس و تسلیم و روزنامه جوان دوستا رسانه دیگه میشه که قابل کسی رو نداره که. این پول اگه خرج اینا نشه، خب میرن چه میدونن باش جاده میسازن، خدای نکرده تاسیسات رفاهی میسازن، هدر میره، جایی هم به حساب نمیاد. پس بهتره یه جای درست حسابی خرج بشه دیگه این پوله. ولی نه، انگار شیخ حسن ولکن نیست، تازه داره از قانون و نمیدونم برابر بودن همه در برابر قانون و اینا حرف میزنه.
تمام مطبوعات و رسانه ها در برابر قانون باید یکسان باشن.
بله، اینم به عنوان آرزو ما قبول میکنیم از ایشون. امیدواریم ایشون از این به بعد اینقدر بی‌انصافی نکنن به نشریات دلواپس، چون برای ما که این نشریات پاره تن به حساب میان هستن. نشریه کجا بود؟ پاره تنن اینا. والله. توی وقت خوشی و تفریح و عشق و حال همه با آدم دوست و جونجونی هستن، اما دوست واقعی اونیه که توی سختی و مشکلات با آدم بمونه و کمک حال باشه. انقدر در این مورد حرف و صحبت و ضرب المثل و شعر و حکایت و تمثیل و سخن قصار و فلان گفته شده که الان دیگه هرچی ما بگیم تکراری و کلیشه‌ای میشه. ما هم چون به هر حال اهل نیستیم که مثلا با 4 تا ضرب المثل و شعر تو مایه های دوست آن باوشت که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی سر تا برنامه بخوام هم بیاریم و پند و اندرز بدیم به شما، اصلا از روی این روش شناخت دوست آقا میگذریم. به خدا میگذرم، امیدوارم هستیم که هیچ کس هیچ وقت به اون روزی نیفته که حالا نمیم در اون حالت بدبختی و فلاکت بخواد دوستای واقعی خودشو از به اصطلاح دقل دوستان تشخیص بده. والا چه کاری آخه، 100 سال زیاد میخوام تشخیص ندم کی واقعی کی واقعی نیست. ایشالله تا باشه جیب پرپول و عشق و حال و بزن و برقص و بگو و بخند و مهمتر از همه دل خوش، ملت بیان با هم رفاقت کنن، بخورن، بریزن، بپاچن، در کل حال کنن و برن. پریشان حالی و درماندگی هم ایشالله نصیب هیچ کس نشه، حتی دشمن. اصلا به این روش شناخت دوست اهمیت ندیم، ما هم از روش میپریم. بخیال
بهترین دوستامو توی بازار کارمو پیدا کردم من. بله. بعد خدمتم با این دوستام دوست شدم، محمد و علی و حسین و اینا، و اینکه من اهل هیچ نوع چیزی نبودم. از وقتی با بچه‌ها دوست شدم هم سیگار میکشم، هم مشروب میخورم، هم با دختر مخترو میپرم. یه خلاصه دوستای خوب بودن دیگه، نمیشه گفت ناباب که بچهای بابی بودن. بله. خب اینا هم دیگه طبیعیه دیگه، سیگار و مشروب مشروب که اینا طبیعیه. یه مسافرت خارجی با هم دیگه رفتیم، بچهای بومرامی بودن، سیگار کشیدن یادم دادن، خیلی خوب بودن. محسنم از مشهد.
محسن جان خیلی شما ماشاءالله پتانسیل رو داشتی، یعنی اینجوری که میگی اهل هیچی نبودی، بعدن به خاطر دوستی با این عزیزانی که نام بردی به هر حال اهل همه چی شدی، یعنی استعداد رو شما داشتی دیگه، بعد جورم داشتی. دوستان فقط یه هول کوچولو به دادن دیگه خودت رفتی تا تاش دیگه، بزنم به تخته ماشاءالله خوبم راه افتادی. بارکلا. اما اصلا از قدیم و ندیم میگن دوست رو باید کجا شناخت؟ بگی اگه گفتی دوست رو میگن باید تو سفر شناخت. دشمنو چی؟ اونم تو سفر؟ چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بعید نیست شما با یکی به عنوان دوست بری سفر، بعد در حین سفر اتفاقاتی بیفته که شما و اون دوستتون به خونه هم تشنه بشید و خیلی دشمنوار برگردین. حالا معجزه این سفر چیه که انقدر آدم ها روش تاکید میکنن برای دوست شناسی؟ الان عرض میکنم خدمتتون خورد خورد. بله. اول میخوایم ببینیم کجا میخوایم بریم، یعنی اول اینجوریه که کجا بریم، این دوست شناسی کجا بریمیه در سفر. بعضی ها هستن اصلا تور لیدر زاییده شدن، یعنی مدلشون اینجوریه، مادرزاد تور لیدرن، یعنی باهاشون میری سفر سریع نقشه در میارن، نقاط مورد نظرش علامت گذاری میکنن، میذارن رو میز، وظیفه شما هم میشه تبعیت از ایشون. حالا خدا نکنه یه جا رو شما دوست نداشته باشی بری ببینی، ها یه جوری اخم و تخم و اینا رو میندازه، انگار فوش بد دادی بهش. بعضی از دوستام البته هستن ها، کلا مدلشون اینجوریه که هر چی جمع گفت، هر جا همه حال کردن، اینا هم میرن حال میکنن. از این دوستا اگه دارین دو دستی بچسبین، چون خیلی کمیاب و ارزشمندن اینا. از ما گفتم بعد حالا میرین سفر، میخواین یه جایی بخوابین دیگه، یه هتلی، مسافرخونه ای، به حال یه دوست شناسی هتلی هم داریم در سفر. تصور کن با رفقا شما رفتین الان وارد سفر شدین، بعد حالا یه هتل یا مسافرخونه گیرتون میاد، از شانس شما داغون، کثیف، بیخود، خلاصه اتفاق دیگه اتفاق میفته. حالا اگه دوستتون خیلی مامانمینایی و وسواس تو رو اینا باشه که هیچی دیگه، دهنتون دندون پزشک لازم میشه، بعد کل سفر رو دنبالش بودید، ادا ادواراشو جمع کنید. خصوصا تاکید میکنم خصوصا اگه شخص شما در